بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1089، چهارشنبه مورخ 29/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو طائفه روایات متعارض داریم. یک طائفه می گفت واجب است وقوف به مشعر قبل از طلوع شمس و الا فلا حج له. طائفه دوم می گفت تا قبل از زوال شمس روز عید قربان اگر به وقوف برسد کافیست، فقد ادرک الحج. مطالبی از مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار، وجوه جمعی، و مطالبی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بیان شد. اکنون وارد بررسی این مطالب بشید. اما دو وجه جمعی که مرحوم شیخ طوسی فرمودند فلا یمکن الالتزام بهما، این دو وجه جمع تبرعی است نه جمع عرفی. اما وجه اول، مرحوم شیخ در طائفه دوم فقد ادرک الحج رو حمل کردن بر درک ثواب حج. اصلا التزام به این معنا ممکن نیست. خلاف صریح بعضی از روایات باب است از جمله صحیحه عبدالله ابن مغیره. مضمون این صحیحه این بود مردی منا میاد پیش اصحاب میگه انی لم ادرک الناس بالموقفه، من نتونستم به موقفین جمیعا نتونستم به موقفین با مردم برسم، وقوف عرفات رو درک نکردم، مشعر رو درک نکردم. عبدالله ابن مغیره میگه لا حج له، دیگه حج نداره، حجش باطله. اسحاق ابن عمار سکوت میکنه. بعد اسحاق ابن عمار میاد خدمت امام، فسأله عن ذلك، این مسئله رو با امام مطرح میکنه، کسی موقفین رو درک نکرده، وضع حجش چجوریه، اصلا بحث ثواب نیست. امام جواب میدن اذا ادرک مزدلفه فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد ادرک الحج. امام میفرمایند چرا گفتی لا حج له، این نیستش، اگه مزدلفه رو قبل از ظهر روز عید قربان درک کرده حج رو درک کرده. خب این به وضوح بحث از اینه که آیا حج انجام شده یا نه، یا حجش باطله. ما بگیم فقط ادرک الحج یعنی فقط ادرک ثواب الحج، این که وجه جمع تبرعیست که لا شاهد له اصلا. چنان چه جمع دومی هم که مرحوم شیخ در استبصار فرمودن، این هم خلاف صریح روایاته. ایشون فرمودند ممکنه این روایات رو که میگه وقوف اضطراری یومی در مشعر کافیست حمل کنیم بر کسی که اختیاری عرفه رو درک کرده است. این وجه جمع هم صریحاً خلاف صحیحه عبدالله ابن مغیره است. اصلا مورد سؤال در این صحیحه این است که سائل میگه انی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا، من مردم رو نه در عرفات نه در مشعر درک نکردم، به وقوف اختیاری ها نرسیدم. سؤال اینه، همین سؤال رو اسحاق ابن عمار از امام هفتم میکنه. خب امام جواب میدن میفرمان اگه مزدلفه رو درک کرده قبل از ظهر روز عید قربان فقد ادرک الحج، این ما حمل کنیم بر کسی که وقوف اختیاری عرفه انجام داده، خلاف صریح روایته. لذا وجه جمع دوم مرحوم شیخم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما مطالبی که مدرسه نجف دارن با اصل وجه جمع ایشون موافقیم، با یه توضیحی که عرض میکنیم، ولی بر سایر بیانات ایشون اشکال وارده. اولا مدرسه نجف فرمودند علا فرض استقرار تعارض طائفه اول موافق با قرآن است اخذ میشه که ملاک وقوف تا طلوع شمسه، طائفه دوم طرح میشه. ما در اصول در مباحث عام و خاص در فرق بین اطلاق و عموم بیانی را از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی توضیح دادیم که ایشون می‌فرمایند اطلاق که به حکم عقل و با جریان مقدمات حکمت است ناشی از لفظ نیست، دلالت لفظی نیست، بلکه یک دلالت عقلیست و ناشی از سکوت مولا ولیکن عموم ناشی از شمول لفظیست و دلالت لفظیست، لذا ایشون در مقام فرق فرمودن اطلاق رو نمیتوان مستند به لفظ حساب کرد. حالا صبر کنید من اینو خوب توضیح بدم بعد گوش میکنم مطلبتون. بعد فرمودن که لذا اگر دو دلیل با هم تعارض کردند عموم قرآن میتونه مرجح احد الدلیلین باشه، ولی اطلاق قرآن نمیتونه مرجح قرار بگیره، به خاطر این که اطلاق دلالت لفظی نیست بلکه یک دلالت عقلی است. ما این مبحث رو رد کردیم در اصول، یعنی نتیجه ای رو که ایشون گرفتن، گفتیم اطلاق ولو مستند به سکوت مولا و با جریان مقدمات حکمت باشه، ولی استنادش به مولا صحیحه. حالا این تفصیلش در اصول جای خودش. الان اشکال ما با آقای خویی این است که شما می‌فرمایید طائفه اول مطابق با قرآن است. کجا؟ ثم افیزوا من حیث افاض الناس. این وجوب افاضه جز به اطلاق کلامه؟ دلالت صیغه امر بر وجوب رو شما که بالوضع نمیدونی، به اطلاق و مقدمات حکمت میدونی. اگر دلالت صیغه امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت، اطلاق قرآن که نمیتونه مرجح باشه طبق مبنای شما. چطور اینجا ثم افیزوا من حیث افاض الناس رو شما مرجح یک طائفه میدونید؟ هذا اول، این اشکال اول که بهشون وارده، خلاف مبناتون در اصول. البته کم من موارده که ایشون در فقه اطلاق قرآنی رو مرجح میدونن، لذا حالا بگیم رفعیت کردن از اون مبنای اصولیشون، بالاخره این اشکال به این نحو وارده برشون. ثانیاً و هو العمده، اشکال دوم به مدرسه نجم این است که ثم افیزوا من حیث افاض الناس. شما اینجور معنا کردید اینجا این قسمت آیه رو، لذا مرجح هم قرار دادید. واجب است افاضه کنید از مشعر، همون زمانی که مردم افاضه میکنن، حین طلوع الشمس. لذا میگید آیه مرجه طایفه اوله. عجیب از این محقق، روایات معتبره تفسیریه داریم که این مقطع مربوط به عرفات است، آن هم افاضه من حیث المکان نه من حیث الزمان. روایات معتبر می گفت، چنانچه علامه ببالی خود ایشون هم تو بحث عرفات اشاره می کنن، روایات معتبر می گفت قریش و حلفائشون به عرفات نمی آمدن چون خارج حرم بود، می آمدن مشعر، از همونجا می رفتن به سمت منا. آیه قرآن پیغمبر رو مخاطب قرار داد، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، از همون جایی افاضه کنید، از اون مکانی که دیگران افاضه می کنن. یعنی برید عرفات، از عرفات شروع کنید رفتن به طرف مشعر و منا. که بعد بر کفار قریش هم خیلی سخت گذشتی مسئله که حضرت تبعیت ما رو نکرد، رفته تبعیت دون پایگان رو داره مثلا. خب وقتی روایات معتبر ثم افیضوا من حیث افاض الناس رو تفسیر میکنه به افاضه مکانی از عرفات، ترتیب ذکریه اون، عیب ندارم، روایاتم میگه بله بله سمه برای ترتیب ذکریه، لذا روایات صحیحه رو ببینید، خود آقای خوییم قبول داره بله سیاق یقتضی ذالک رو، ولی روایات صحیحه بله توجه دارم روایات بله بله برای ترتیب ذکریه، روایات معتبر داریم اینجا، خود آقای خویی میره اشاره میکنن دو بعض عرفات. پس نتیجه این که این آیه قرآن دلالتی نداره بر افاضه زمانی از مشعر الحرام تا طائفه اول سبب ترجیحشون بشه توافق با آیه کریمه. افرز شاملا بشود من حیث و مکانیه طبق تفسیر روایان. خب وقتی مکانی شد باز فایده داره؟ بازم فایده نداره. شما بگید ثم افیض من حیث و افاض الناس، روایات صحیحه حصر نیست، مورد رو فقط میگه عرفات باشه، که اینجوری نیست، روایات ظهور در حصر داره. بگید حصرم نیست، عرفات مورد مشعرم شامل میشه، تفسیر میکنن ثم افیض من حیث و افاض الناس به این که از نظر مکانی از اونجا که مردم میرن شما برید، این که دیگه بلا شبه تفسیر شد. پس نتیجه این که مطلب اول مدرسه نجف که علا فرض استقرار تعارض آیه قرآن مرجح طائفه اول است قابل قبول نیست. هر زمانی مردم میرن دلالت میکنه، اگه حیث و ظهور در مکانی داشته باشه که همین جورم هستش، زمان رو از کجا استفاده میکنیم؟ دلالت التزامی نداره، دلالت مطابقی داره، از اون جایی افاضه کنید که مردم افاضه میکنن، ولی حتما همون زمانی هم افاضه کنید که مردم افاضه میکنن. هر وقت هر وقت او فایده نداره، برای یعنی آیه داله برای معنا نیست، آیه میگه از همون مکانی افاضه کنید که مردم افاضه میکنن. آیا باید افاضه کنیم از همون زمانی هم که مردم افاضه میکنن؟ یک آیه دلالت نمیکنه برش. اما مطلب دومی که مدرسه نجف فرمودن که جمع میکنیم بین دو طائفه، بین که طائفه اول رو حمل میکنیم بر صورت اختیار، کسی که مختاره تا طلوع شمس با در مشعر باشه، و طایفه دوم رو حمل میکنیم بر معذور. اصل وجه جمع به نظر ما درسته، اما یکم بیان رو باید فنی‌تر داشت. اون بیان فنی‌ترین است که چنین گفته بشه روایات طائفه سه سوم مثل معتبره فضل ابن یونس مقید طائفه اول میشه، رابطه شون میشه اطلاق و تقیید. معتبره فضل میگفت شخصی رو روز عرفه قبل از وقوف سلطان دستگیر کرد، او رو مکه به زندان برد، روز عید قربان رهاش کرد، نه وقوف عرفه رو درک کرده و نه وقوف مشعر رو. امام فرمودند خودشو به مشعر برسونه، روز عید قربان توقفی کنه، بعدم بره منا رمی و ذبح و حلق انجام بده، ولا شیء علیه، مشکلی نداره. این روایت مقید طائفه اول میشه. طائفه اول میگفت یجب الوقوف الى طلوع الشمس، وقوف تا طلوع شمس واجبه. این طائفه میگه الا اذا کان معذورا، مگر این که معذور باشه. معذور تا زوال شمس وقت داره. و وقتی طائفه اول مقید شد به طائفه سوم که رابطه شون اطلاق و تقییده، وقت انقلاب نسبت پیش میاد. مثبتین نیستن، دقت کنید، مثبتین نیستن. این میگه تا زوال شمس، او میگه تا طلوع شمس، اینا بله منفیه این میشن. وقتی طائفه اول از اطلاقش رفعیت شد، عام مخصص نسبت به طائفه دوم دیگه تعارض نداره اصلا و از تعارض خارج میشه، اون وقت نتیجه این میشه مختار تا طلوع شمس زمان وقوف اوست و معذور تا زوال شمس زمان وقوف او خواهد بود. با این وجه جمع و نگاه به روایات و با بعضی از روایات خاصه دیگه، حکم چند صورت روشن میشه. لذا الان بر میگردیم به اصل صورت هفتم. کسی که اضطراری عرفه و اضطراری مشعر رو، اضطراری یومی مشعر رو درک کرده است، اگر لعذرن بوده است علی القاعده حجش صحیحه. به خاطر این که دقت کنی، این که بعضی مثل مرحوم شهید و بعضی ادعا می کنن در حج حتما باید یک وقوف اختیاری رو حاجی درک کنه، این که لا دلیل علیه. لذا وقوف اضطراری عرفه جای وقوف اختیاری رو میگیره. وقوف اضطراری یومی مشعرم برام معذور. الان بحث کردیم جمع بین روایات یقتضی، جای وقوف اختیاری رو میگیره. فقط ادرک الحج، لذا حج این آقا درسته. معتبره حسن العطار هم داریم که با صراحت دلالت بر صحت میکنه. در همین فرض انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ادرک الحاج و عرفات قبل طلوع الفجر، یعنی وقوف اضطراری عرفات رو درک کرد، عصر نرسید، قبل از طلوع فجر به عرفات رسید، شب دهم، فاقبل من عرفات، وقوف اضطراری عرفات رو کرد، از عرفات آمد به طرف مشعر، ولم یدرک الناس به جمع و وجدهم قد افاضوا، دید مردم افاضه کردن، فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام، یک کمی بیسته در مشعر الحرام، ولیلحق الناس به منا ولا شیء علیه. اینم با صراحت میگه وقوفین اضطراریین برای معذور بلا شبه مشکلی نداره ولا شیء علیه، لذا حکم به صحت میکنیم. سوال، چرا حضرت امام در تحریر با این که در صدر مسئله فرمودند اقوا صحت است، در ذیل می‌فرمایند احوت این است که احوت استحبابی است که اگه مستطیع شد سال آینده حج من قابل انجام بده؟ مرحوم آقای خویی هم به همین شکل نظر میده، میفرمان ازهر این حجش درسته ولی احوت این اگه بعدن مستطیع شد حج بره. آقای خویی تصریح میکنه شاید مقصود حضرت امام هم همین باشه که چون این مسئله اختلافیست، مثل محقق اول در مختصر النافع، مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مبسوط فتوا به بطلان دادن، در بین بعضی از قدما هم اختلاف هست، احوت حضرت امام و احوت مدرسه نجف به خاطر وجود اون خلافه. ما بحث کردیم توجیهات شیخ طوسی برای این روایات قابل قبول نیست، لذا ادراک اضطراری مشعر برای ذوی الاعذار مجزیه، جای این احوت نخواهد بود. اینم صورت هفتم. با این بیاناتی که در جمع بین دو طائفه روشن شد، بعضی از صور آینده هم به وجه حکمش روشن خواهد شد که اشاره خواهیم کرد. حالا میخواستم چند دقیقه، این چهارشنبه دیگه گذشت، انشاءالله بعدا تدارک میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله، محمد ابن سهل درش توصیق نداره. یکی از دوستان دیشب گفتن. Thank you.